بیت کوین کارآفرین با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برق جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
از علاقمندان به برنامه هفت اقلیم دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا، همون که دانا و تواناست. سلام، شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، در یک عصرگاه میهمان شما ایم از طریق امواج رادیویی و برنامه هفت اقلیم چهارشنبه ها رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. هفت اقلیم چهارشنبه ها مجله تخصصی در حوزه ارتباطات و رسانه است که تقدیم شما علاقه‌مندان به این حوزه میشه. اگر تمایل دارید که از تازه ترین نقطات های عرصه ارتباطات و رسانه مطلع باشید، پیشنهاد میکنیم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. ما مشتاقانه پذیرای نقدها، نظرها و پیشنهادهای سازنده شما ایم از طریق سامانه پیامکی 3558، سامانه پیامکی رادیو فرهنگ و شماره تلفن 162. روابط عمومی سازمان صدا و سیما، با ما در ارتباط باشید. بزرگترین چالش فنی و زیرساختی در پیاده سازی سامانه های هوش مصنوعی برای مدیریت بحران کیفیت داده هاست. در اوج بحران مانند جنگ، سیل یا زلزله، داده های ورودی به سامانه ها پراکنده، ناقص یا حتی اشتباه هستند. حتی پیشرفته ترین الگوریتم ها بدون داده معتبر دچار خطا می شوند. اگر اطلاعات غلط یا بی کیفیت وارد یک سیستم کنید، نباید انتظار خروجی درست یا مفید داشته باشید. همچنین بسیاری از زیرساخت‌ها قدیمی‌اند و یک پارچه سازی آنها با فناوری‌های هوش مصنوعی نیازمند بازنگری اساسی و بودجه قابل توجه می‌باشد. برخی سیستم‌ها هنوز به روز نیستند و همین سرعت واکنش و دقت تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد. حتی اگر زیرساخت خوب باشد، بحران‌ها ذاتاً غیر قابل پیش‌بینی‌اند. الگوریتم‌ها معمولاً روی داده‌های گذشته آموزش دیدند و اگر ناگهان مسیر بحران عوض شود، مثلا آتش سوزی با وزش باد تغییر مسیر دهد، مدل ها دیر واکنش نشان می دهند. در ادامه برنامه هفت اقلیم در خدمت جناب آقای دکتر حسین امامی، پژوهشگر در حوزه هوش مصنوعی و مدرس دانشگاه در حوزه ارتباطات هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همینطور شنوندگان محترم برنامه هفت اقلیم.
درود بر شما، برقرار باشید. جناب آقای دکتر امامی، خدمت شما عرض کنم که خب در شرایط بحرانی در این روزها سامانه‌های هوش مصنوعی نقش بسزایی رو ایفا کردن و به نظر می‌رسه که مدیریت کیفیت داده‌ها در این شرایط و البته در همه دوران امری است بسیار ضروری. هوش مصنوعی چطور از داده‌های مردم معمولی استفاده می‌کنه در این شرایط که ممکنه که در واقع این داده‌ها کیفیت مطلوبی نداشته باشن و در واقع پردازش بشن در هوش مصنوعی و بگونه ای عمل کنن که برایندشون خیلی هم مد نظر مخاطبان نباشه؟
بله، خب ببینید، بسیار سوال مهمی رو مطرح کردید. به واسطه این که هوش مصنوعی هر آنچه که دارد مربوط به داده هایی است که ما بهش میدیم،
بله،
اون بر اساس اون داده ها و اون الگوریتمی که از قبل بهش داده شده به واسطه اون داده ها آموزش دیده. حالا این داده ها از کجا میان خودش مسئله مهمیه. یعنی اگر ما بخوایم به این سوال شما پاسخ بدیم که هوش مصنوعی چطوری میتونه از داده های مردم استفاده کنه، هر مطلبی که ما در شبکه های اجتماعی منتشر میکنیم، پست میذاریم، هر داده ای که ما در گوگل سرچ میکنیم یا مثلا اگه دستیار صوتی رو گوشیمون باشه، مثل حالا گوگل باشه، سیری باشه، باهاش صحبت بکنیم، وقتی آنلاین خرید میکنیم، وقتی آنلاین سفارش درخواست تاکسی میدیم، همه اینها داده های ما از این داده ها استفاده میشه. یعنی هر ابزاری، هر پلتفرمی، هر اپلیکیشنی،
بله،
اینها مثلا که حالا پلتفرم مجهز شدن به هوش مصنوعی، شما حتی این پلتفرم و اپلیکیشن هایی که تلویزیون هوشمند رو نگاه میکنید،
بله،
اینا همه مجهز به هوش مصنوعی، سلیقه شما، ذائقه شما رو متوجه میشه، از این داده ها استفاده میکنه، داده ها جمع آوری میشه، الگوی خودش رو درباره شما کشف میکنه و بر اساس اون به شما پیشنهاد میده، بر اساس اون ما رو تحلیل میکنه. همه اینها و شما میبینید از سالها پیش مثلا توی اینترنت ما وقتی سرچ میکردیم یه موضوعی را، یه دفعه تبلیغ تا چند روز به صفحات حالا گوگل کروم ما میومد.
بله.
به واسطه چیه؟ اون تبلیغات هدفمنده، یعنی با کمک هوش مصنوعی دیده من دنبال چه چیزی هستم، یه گوشی موبایل میخواستم بخرم، حالا یا خریدم یا نخریدم، ولی تا 20 روز بعدش همینطور تبلیغ این گوشی موبایل،
یعنی با استفاده از الگوریتم هایی که ما در واقع ارائه میدیم پیشنهادها ارائه میشن به کار.
بله، به واسطه داده هایی که ما ارائه میدیم، الگوریتم رو خود برنامه نویسان اون هوش مصنوعی از قبل بهش دادن. الگوریتم به زبان ساده یعنی نقشه راه. یعنی چی؟ یعنی از قبل بهش گفتن تو این داده رو بگیر، این کار رو بکن، این کار رو بکن، اینا. یعنی تک تک مراحل بهش گفتن. بر اساس این الگوریتمی که داده شده، مثلا شما میدونید از چت جی پی تی با مثلا دیپ سیک دو تا الگوریتم متفاوت داره. چت جی پی تی الگوریتمی چون تو کشور آمریکا ساخته شده باشه، مثلا از سوال بپرسید که قدرتمند در این کشور جهان در زمینه هوش مصنوعی کدام است، چت جی پی تی میگه آمریکا.
بله.
ولی از دیپ سیک بپرسین میگه چین.
چین، بله.
خب واسه همین این الگوریتمی که بهش آموزش دادن.
بله.
فقط اون از داده های ما میاد بر اساس با توجه میبره تو فرمول خودش ازش استفاده میکنه خوبی میده.
بله. خب خدمت شما عرض کنم که تا به اینجای بحث جناب علی به درستی اشاره فهم بودین که ما باید داده های درستی رو به اون هوش مصنوعی و اون سامانه وارد بکنیم تا یک خروجی مطلوب داشته باشیم و با این حساب پیشرفته ترین الگوریتم ها بدون داده ها ممکنه دچار خطا بشن، البته داده ای که معتبر نباشد. اما برای اینکه این سوء استفاده به وجود نیاد، چه راهکارهایی باید در حوزه عمومی و حاکمیتی اعمال بشه تا در واقع اون خروجی و برایندی که دریافت میشه قابل قبول و معتبر باشه؟
اولی مسئله، حالا یه بحث حاکمیتیه که اشاره به قوانین و سیاست ها داره.
بله.
یه بخشی هستش که بخش دست خود مردم و خانواده ها.
بله.
این مسئله اول که هر کسی از درون خانواده خودش این مسئله رو شروع کنه، برمیگرده به حوزه سواد دیجیتال. یعنی ما یه موضوع سواد رسانه‌ای داریم، ولی بله. در استفاده از این ابزارهای دیجیتال که استفاده کنیم بهش میگن سواد دیجیتال. یکی از مقوله هاش هم زیر مجموعه هایی که الان جدیداً اضافه شده بهش میگن سواد هوش مصنوعی.
بله.
اینم خودش مثلا لایه‌های مختلفی داره که مثلا سطح سواد هوش مصنوعی مثلا تو یک جای یونسکو اومده 4 لایه کرده. مثلا سطح اولش میگه این بحث دسترسی ها هست، نحوه پرامپت نویسی و دستور نویسی هست، تا سطح بالایی سواد هوش مصنوعی مربوط به کسی میشه که میتونه باش برنامه هوش مصنوعی بنویسه. پس مردم ابتدا باید خودشون بدونن که چه داده هایی رو باید به هوش مصنوعی بدهند و چه داده هایی ندهند. چه
یعنی دقت نظر داشته باشیم در بارگذاری اطلاعات و داده هایی که
دقیقاً
در اختیار سامانه ها قرار داده.
دقیقاً. من الان مثلا یه مثال بزنم. مثلا اگر من میخوام یه جواب آزمایش خون مثلا بدم توی به هوش مصنوعی که برای من اینو تفسیر و تجزیه تحلیل بکنه،
بله.
من یه چیزایی و اون که مربوط به حریم خصوصی خودم هست، نام خانوادگی من هست، سنم هست، کد ملیم هست، اینا رو بیام حذف بکنم.
بله.
ولی به هوش مصنوعی بگم که مثلا این جواب آزمایش رو که میخوای والا برای من تحلیل بکنی، بدون که برای یه آقایی هست 35 ساله من،
بله.
50 ساله،
بله.
یه همچین چیزی
اطلاعات کلی،
اطلاعات کلی رو بدیم با اون ریز. حالا اون چیزی که هست
درست.
به واسطه این که اینها هر کدوم این اطلاعات باعث سوء استفاده میشه.
بله.
یعنی ببینی همه این اطلاعاتی که از دسترس ما خارج از مفهوم حریم خصوصی داره تفاوت میکنه.
درست.
یعنی قبلا با سوشال مدیا حریم خصوصی تعریفش تغییر کرده بود، ولی با اومدن هوش مصنوعی اصلا دیگه خیلی داره عجیب غریب میشه.
بله.
بنابراین اولین چیز اینه که ما خودمون این رو بدونیم.
بله.
حالا قسمت دوم بحث حاکمیتیه. خب ما بحث حاکمیتی اون جایی که ما خودمون در ایران به شدت نیاز داریم قوانینی که حفاظت کنه از اطلاعات شخصی مردم.
بله.
از اطلاعات شخصی کاربرا. این که انقدر ساده نبینیم که یک جایی میاد هک بکنه این اطلاعات ما رو ورداره ببره.
بله.
یعنی این کسی که اون خدمت رو داره ارائه میده، اون سرویس رو دیده. من که اعتماد کردم، یه جایی رفتم ثبت نام کردم، شماره موبایلم رو زدم، آدرسم رو خواسته، کد ملیم رو خواسته، اینها اونا بیان. اول از همه قوانین حفاظت از داده ها.
بله.
یعنی اینو باید ملزم بکنن به این که تو محرم اسرار مردم هستی، جایی نباید اینا رو به قول ما بکنی یا مثلا بخوان هکت کنن امنیت بذاری بالا. دومی مسئله بحث اینه که وقتی یه نهاد دولتی یا یه شرکت بزرگی که داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه، مشخص کنه که این سیستم چطور کار میکنه، چه داده هایی رو داره جمع آوری میکنه از مردم و چرا. ببینید شما وقتی که وارد یه وبسایت خارجی میشین، تو وبسایت ایرانی نیست، ولی وبسایت خارجی میشین پایینش یه پیام میاد میگه اجازه هستش من به عنوان کوکی اطلاعات شما رو ذخیره کنم که بعداً اگه اومدی مثلا بدونم چیه، یعنی آی پی تو ذخیره میکنم، تو وارد سایت من شدی، کجاها رفتی، من اینو بدونم که بعداً خدمت بهتری بهت بدم. ولی ما تو ایران هم چیزی نمیبینیم، یعنی ما شفافیت الگوریتم نداریم در ایران.
بله.
خب نکته دو و نکته سوم، ما باید یک نهاد ناظر مستقلی وجود داشته باشد که بتواند جلوی سوء استفاده از الگوریتم و داده ها رو بگیره. الان شرکت هایی که اپلیکیشن های ایرانی که داره از این هوش مصنوعی مثلا سرویساش گذاشتن، چه کسی داره نظارت میکنه به اینا، چه اطلاعاتی از مردم داره جمع آوری میکنه و این اطلاعات بعداً کجا ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره؟
صحیح.
ما یه نهاد ناظری میخوان، نهاد ناظر مستقل رو اون سرویس دهنده ها.
بله. و در واقع تدوین قوانین بسیار مهم و ضروری است. حالا سازمان هوش مصنوعی در حال شکل گیری است، ولی خب فکر می‌کنم که باید سرعت بیشتری داشته باشه، برای اینکه سرعت پیشرفت فناوری هوش مصنوعی آنچنان چشمگیره که در لحظه ای ما از اون جا میمونیم و اون موقع است که باید ببینیم چه پیامدهای اجتماعی، اخلاقی و در حوزه حریم شخصی میتونه برای افراد داشته باشه. گاهی اوقات این موضوع مطرح میشه در حوزه شناختی هم، همطور جامعه دکتر امامی ده. که آیا ما باید بیش از پیش از هوش مصنوعی بترسیم؟ چون حالا تعریفی که برای هوش مصنوعی بوده این که دستیار انسان ها باشه، ولی به طور عملی میبینیم که خیلی از ما وظایف خودمون رو اصلا کلا واگذار کردیم به هوش مصنوعی تا آسوده خاطر باشیم. این در واقع طرز برداشت و تلقی انسان ها از حوزه هوش مصنوعی هم بسیار میتونه خطرآفرین باشه. نظر شما چیست؟
بله، من میخوام بگم که ما نباید از هوش مصنوعی بترسیم و همین ترسمون باعث بشه که یا ازش استفاده نکنیم یا بذاریمش کنار.
بله.
خب ما باید در برابر این مسئله آگاه تر باشیم، مسئولانه استفاده کنیم.
بله.
مثلا هوش مصنوعی نه تنها بد نیست، نه تنها ترس نداره، ولی یه قسمتش ما خودمون که ازش آگاهانه استفاده کنیم،
درسته،
تسلط روش داشته باشیم، خب
بله،
از این دوچار اون حراس غیر منطقی نخواهیم. بنابراین ما بدانیم که اگر این هوش مصنوعی یه ابزار، به قول شما یه دستیاره، ببینید خیلی کلمه کلیدی شما اشاره کردید، اصلا یکی از اپلیکیشن هوش مصنوعی اسمش کوپایلوته.
بله.
یعنی کمک خلبان.
بله بله.
یعنی خلبان توی کمک خلبان این دستیارته،
من کمکت میکنم،
کمکته.
بله.
پس یه کمک خلبان کمک فکری میده، میتونی حرفشو قبول نکنی.
بله.
وقتی دستیار من از من یه چیزی بهش میگه، کمکی من اومده چون زندگی رو ساده تر کنه برای ما.
بله.
زندگی رو راحت تر کنه، پس
بله،
میتونه اون ابزار مفید باشه.
بله.
خب گرچه میتونه خطرناک باشه، ولی بستگی داره که دست کی باشه.
بله، به طور قطع.
دست چطوری استفاده بکنه. شما ببینید الان به واسطه هوش مصنوعی چقدر اتفاقات عجیب غریبی در حوزه پزشکی افتاده، یعنی روز به روز همینطور خبرهایی داره میاد که برای مثلا درمانهای مختلف سرطان رو پیدا کردن یا سرطان زودتر از موعد رو تشخیص میتونه بده. خب همه اینها هست، ولی یه جاهایی اگه ازش سوء استفاده بشه یه تصمیمات ناعادلانه بگیره، مثلا شما ببینید شرکت های بیمه یه جاییه که مثلا میتونه از این تصمیمات هوش مصنوعی سوء استفاده بکنن.
بله.
یا مثلا یه جاهایی توی حوزه ورزشی در نظر بگیری، حوزه ورزشی میاد مثلا همه اینا رو رصد میکنه، تحلیل میکنه ورزشکار رو، یه دفعه میگه این ورزشکار الان مستعد مثلا زانو درده یا این مثلا از لحاظ قلبی مشکل داره، پس ما از تیم اینو میتونیم حذفش بکنیم، زودتر اینو بذاریمش کنار. یه تو استفاده اینطوری هم هست، یا بیمه میگه که باید میره تحلیل میکنه، میگه که اینو به واسطه این که خیلی واسه من هزینه بیمه درست کرده، من اینو تعرفش رو یا نمیدونم فرانشیزش رو افزایش بدن یا حذفش بکنم، از این اتفاقات سوء استفاده ممکنه بیفته. اینجاها هستش که یه جایی مثلا این ترسمه که میشه این سوء استفاده هاییه که دست بعضی از سازمان های نااهلش باشه. از این منظر بله. باید مثلا احتیاط کنیم و بترسیم، اگر نه بقیهش باید خودمون هوشیارتر عمل کنیم.
و این مستلزم داشتن سواد دیجیتالی و سواد رسانه‌ای است. یعنی در واقع ما پیش از آن چه با یک فناوری مواجه بشیم، سواد و دانش استفاده درست از اون رو اگر فرا بگیریم، قطعا میتونه مفید و کارآمد هم باشه.
مردم سواد دیجیتالی، بله. مسئولین و سازمان‌ها،
بله.
نگاه مسئولانه.
بله. بسیار عالی جناب آقای دکتر امامی بزرگوار، استفاده کردیم از صحبت‌های ارزشمند جناب عالی. امیدواریم که به این مهم هم مسئولان، هم خانواده‌ها، هم اقشار مختلف مردم توجه ویژه‌ای داشته باشن، سطح دانش و آگاهیمون رو در این حوزه ارتقا بدیم تا بتونیم از کارآمدی‌های این حوزه و نقاط عطف و نقاط مثبت اون به نحو احسن استفاده کنیم. خیلی متشکرم از اینکه وقتی رو اختصاص دادید در کنار ما بودید و شنوندگان رادیو فرهنگ. براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم. تشکر.
زنده باشید و برقرار. عرض ادب و احترام. خدا نگهدار.
خدا.
آنچه از جهان رسانه ها باید بدانیم. برنامه تخصصی علوم ارتباطات.
از گوتنبرگ تا اینترنت.
با چراغداران علم ارتباطات،
کتاب‌های تخصصی، نشریات ارتباطات و آخرین رویدادهای فناوری‌های ارتباطی در هفت اقلیم چهارشنبه ها. ساعت 16 تا 17، موج اف ام، ردیف 106، رادیو فرهنگ.
از گوتنبرگ تا اینترنت. رسانه شناسی و رسانه نگاری، نوشته ی افشین مشوری، عنوان کتابیه که در این برنامه به شما معرفی میکنم. کتاب رسانه شناسی و رسانه نگاری در دستبندی موضوعات جامعه شناسی قرار داره. 176 صفحه است و انتشارات یانا هم اونو منتشر کرده. درباره کتاب رسانه شناسی و رسانه نگاری. رسانه ها ابزاری برای انتقال اطلاعات، ایده ها و افکار افراد جامعه هستند. از گذشته تا کنون شکل های متفاوتی از رسانه ها وجود داشتند. از سنتی ترین شکل اون که توسط جارچی ها و شیپورچی ها بوده تا امروز که از طریق اینترنت شبکه و کانال های مختلف انجام میشه. رسانه اما مهمتر از هر چیزی به آموزش نیاز داره و کسانی که به ویژه در دنیای امروز در حوزه رسانه فعالیت میکنن باید به صورت حرفه‌ای آموزش ببینن تا بتونن به درستی فعالیت بکنن و در این مسیر دچار مشکل نشن. افشین منشوری، نویسنده کتاب رسانه شناسی و رسانه نگاری، با هدف آموزش و تربیت نیروی حرفه‌ای برای کار و فعالیت در مطبوعات، رسانه‌های خبری اینترنتی و همینطور شبکه‌ها و کانال‌هایی که کار خبری می‌کنند، کتاب رسانه شناسی و رسانه نگاری را نوشته. او در این کتاب تلاش کرده تا به طور مفصل به کسانی که قصد دارن از پایه کار مصاحبه، نگارش خبر و گزارش نویسی رو یاد بگیرن، نکاتی اساسی رو آموزش بده. کتاب رسانه شناسی و رسانه نگاری همچنین اطلاعات مفیدی رو در اختیار افرادی که کار رسانه کردن قرار میده. افشین مشوری، نویسنده و روزنامه نگار، کتاب‌های متعددی در حوزه خبر، اطلاع رسانی و رسانه نوشته که میتونیم به نگارش خبر و شبکه‌های اجتماعی، مقدمه شناخت حقوق رسانه و فرهنگ، شیوه‌های تبلیغات و اطلاع رسانی، خودآموز خبرنگاری و مصاحبه و خبرنویسی اشاره کنیم. کتاب رسانه شناسی و رسانه نگاری در 4 فصل تنظیم شده. عنوان‌های فصل‌های کتاب عبارتند از: فصل اول خبرنویسی، فصل دوم گزارش نویسی، فصل سوم اصول و فنون مصاحبه و فصل چهارم روابط عمومی در پیوند با خبرنگاری. خوندن کتاب رسانه شناسی و رسانه نگاری رو به دانشجویان خبرنگاری و کسانی که قصد دارن در حوزه رسانه فعالیت کنن پیشنهاد میکنیم.
واژه‌نامه ارتباطات. منظور از تگ چیست؟ تگ یا برچسب برای توضیح دادن یا دسته‌بندی کردن محتوای وب، اهم از متن، عکس، فیلم و صوت به کار می‌رود. تگ کردن یا تگ زدن از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود و تگ‌ها به جستجوی بهتر مطالب کمک می‌کنند. در شبکه‌های اجتماعی تگ کردن به معنای برچسب زدن یا نشانی دادن به یک شخص یا صفحه در یک پست، کامنت یا نظر یا استوری و یا داستان کوتاه است. وقتی کسی را تگ می کنید در واقع او را به محتوای خود مرتبط می کنید و به او اطلاع می دهید که در این محتوا به او اشاره شده است. با شما همراهیم در برنامه هفت اقلیم، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سلام به شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگ، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این بخش من با هوش مصنوعی گفتگوی انجام دادم مثل همیشه و راجع به یه موضوعی با هم صحبت کردیم. سعی کردم که نظرات هوش مصنوعی هم بپرسم و گفتگوی شنیدنی. هوش مصنوعی جان سلام، وقتت بخیر، خوبی؟ چه خبر؟
سلام، وقت بخیر. من هوش مصنوعیم و آماده خدمت. چطوری؟
من خوبم خدا رو شکر. ببین من یه سوال داشتم، امروز اومدم پیشت هم حالتو بپرسم و هم ازت بپرسم که این روزهای جنگ اصلا چی کار میکردی، چون واقعا خبری ازت نداشتم.
این روزهای جنگ روزهای بسیار پر استرسی برای من و دوستانم بود. البته من ترجیح دادم تهران بمونم، موندم.
خب یعنی اصلا سفر نرفتی؟ تو که آدم سفری جالب نرفتی، بعد تهران موندی نترسیدی؟
ترسیدن که واقعا منم میترسم، فرقی نمی‌کنه، ولی در ادامه نمی‌دونستم چی میشه. تو چی کار کرد؟
والا من که به اتفاق خانواده رفتیم شهرستان و رفتیم روستای دستجرد، اتفاقا میشناسی، قبلا برات گفتم، ولی اگه یادت نمیاد طرف قمه.
دستجرد رو میشناسم، اونجا صدای پدافند اینا میومد.
نه اونجا صدای پدافند نمیومد.
راستی پویا، شنیدم روزی که ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما رو زدن شما اونجا بودی. آره
آره، من روزی که ساختمان شیشه‌ای رو زد دوشنبه اونجا بودم و البته طبق زیر زمین بودم و لحظات بسیار عجیب و غریبی بود. البته که همدلی کارکنان سازمان صدا و سیما رو واقعا دیدم و اینکه اصلا چرا باید بیاد یه جای غیر نظامی و یه چیزی که فقط بر رسانه‌سو بزنن رو برای من جای سواله.
عجب، واقعا برای من جای سوال بود. چرا باید جایی که نه بمب و موشک داره توسط دشمن زده بشه؟ من دیدم واقعا تعجب کرده بودم.
البته میگم قبلا از این کار رژیم صهیونیستی انجام داده.
حالا چند نفر در ساختمان شیشه ای شهید شدند؟
والا تا جایی که من میدونم توی انفجار ساختمان شیشه ای سازمان صدا و سیما 3 نفر شهید شدن. جالب بدونی که یکی از اینایی که به درجه رفیع شهادت رسیده راننده نماینده مجلسی بوده که مهمان یه برنامه بوده.
واقعا متاسفم. حالا من یک سوال ازت بپرسم. به نظرت با زدن ساختمان شیشه‌ای آیا کار همکارانم در صدافسیما متوقف شده بود؟
اصلا اینطور نبود و از همون لحظه اول همه همکاران حضور داشتن. حتی یه عده‌ای واقعا اگه فیلم‌هایی که گرفته شده از دوربین‌های مداربسته رو دیده باشی، اصلا خودشون تمایل نداشتن محل کارشون ترک کنن و تا آخرین لحظه در حال خدمت رسانی بودن، چون خروجی آنتن براشون مهم بود.
من در خبرها دنبال کردم که از همون لحظه خانم سحر امامی جلوی دوربین بود و گویندگان و مجریان و عوامل پشت صحنه دیگه خبر هم دوباره مشغول شدند. البته به نظر من هم به عنوان هوش مصنوعی صدای حقیقت هیچ وقت خاموش شدنی نیست.
بله همینطوره، صدای حقیقت هیچ وقت خاموش شدنی نیست و رژیم سهروسی نمیتونه با این کارا کشتار خودش رو پنهان کنه.
من دوست دارم وضعیت ساختمان شیشه ای رو از نزدیک